با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در بعد از ظهر یکی از گرمترین روزهای تابستان 8 تیر 1400 خورشیدی در کنار شما هستیم تا یک بار دیگه پنجره‌ای باز کنیم به افق خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که این مدت زمان کوتاه به ما اجازه میده تا بهش ورود کنیم و درباره‌اش بشنویم و نظرات شما رو هم در امتداد همین خبرها و گزارش‌ها اگر که فرصت دست بده جویا بشیم. اما پیش از این که بپردازیم به همه اون چیزی که برای شما در نظر گرفتیم حاصل تلاش همکاران من در بخش‌های مختلفه، بریم و تازه ترین خبرها رو جیا بشیم با رضا ولیزاده که در کنار من در استودیو حضور داره. رضا
ممنونم محمد، درود به شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت ایران 63 شهر را در وضعیت قرمز کرونا قرار داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا چندین شهر در استانهای تهران، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، لرستان، یزد و کهگیلویه و وای رحمت در وضعیت قرمز قرار گرفتند. در تهران نیز تعداد بستری بیماران کووید 19 به سرعت رو به افزایش است. در روزهای اخیر چندین مقام بهداشتی و کارشناسان در مورد بالا رفتن تعداد ابتلا و مرگ و میر و آغاز خیز پنجم کرونا در سراسر کشور هشدار دادند. این هشدارها در حالی مطرح می شود که قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد تمامی برنامه های مذهبی در کشور برگزار خواهند شد. مهدی محمودیان، فعال سیاسی در تهران، از صدور حکم اعدام برای یکی دیگر از زندانیان سیاسی خبر داده است. به گفته آقای محمودیان، شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری، یکی از 8 متهم پرونده را به اعدام محکوم کرده است. آقای محمودیان در پیامی توییتری نوشته در این پرونده که 8 نفر در آن به اتهام تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام محاکمه شدند، 7 متهم به حبس‌های 3 تا 7 سال محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی با روزهای پایانی ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه همزمان است. آقای رئیسی که یکی از 4 مقام قضایی امنیتی در گروه هیئت مرگ در دهه 60 بود، هفته گذشته در نخستین نشست خبری خود با دفاع از اقداماتش در دهه 60 گفت که باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد. همزمان با این اظهارات آقای رئیسی، عفو بین الملل خواستار تحقیقات قضایی درباره وی شد و اقدامهای او را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. خبرگزاری‌ها شامگاه دوشنبه از حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در دیر و زور سوریه و پاسخ متقابل نیروهای آمریکایی خبر دادند. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، چند راکت به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در یک میدان نفتی در منطقه دیر و زور شلیک شده و یک مقام نظامی ایالات متحده نیز ضمن تایید این رخداد گفته است که نیروهای آمریکایی دست به حمله متقابل زدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به جزئیاتی از این حمله نپرداخته، ولی رسانه‌های دیگر منطقه از احتمال نقش شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این حملات خبر داده و آن را واکنشی به حمله یک شنبه شب آمریکا به نیروهای شیعه متحد ایران ارزیابی کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید در صورتی که تا پایان کار دولت حسن روحانی آنچه که مد نظر ایران است عملی نشود، بنابر تشخیص تصمیم گیرندگان عالی نظام ادامه مذاکرات به دولت بعدی واگذار می شود. آقای ربیعی امروز در نشست خبری خود گفت درباره رفع تحریم های حوزه انرژی، مالی، بانکی، بیمه و دیگر موارد اتفاق نظر وجود دارد. این اظهارات سخنگوی دولت در حالی بیان می شود که آمریکا تا کنون توافق برای لغو هیچ یک از تحریم ها را تایید نکرده است. دور ششم مذاکرات برجامی در وین هفته پیش پایان یافت و هنوز تاریخ برگزاری دور هفتم مذاکرات تعیین نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تازگی بوروکراسی را تنها مانع اعلام توافق توصیف کرد. بنابر اعلام مقام های آمریکایی، مسائلی چون تعهدات هسته ای ایران، شیوه رفع تحریم ها و همچنین تعهد به ادامه مذاکرات پس از احیای برجام در زمینه سایر نگرانی های غرب از جمله موارد اختلاف طرفین است.
ممنون رضا که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و دبیر این مجله بعد از ظهری هم هانا کاویانی است و صفحه اول رو با هم ورق میزنیم. کرونا با ورود ویروس هندی و آفریقایی وارد خیز پنجم خود در ایران شد. مروری بر تازه ترین خبرها همراه با سپیده بهکام. تجمع نهم تیر ماه کارکنان رسمی نفت در ایران منتفی شد همراه با روزبه بلحری. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به تبادل آتش میان آمریکا و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران با علی صدرزاده. و از اوضاع و احوال امنیتی افغانستان همزمان با گسترش نفوذ طالبان در این کشور بیشتر خواهیم شنید همراه با ژکفر احمدی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نمیدونم مجله نیمروزی همراه ما بودید یا این لحظه به ما پیوستید، این لحظه پیچه رادیو رو پیچوندید. به هر حال وقتی که خواستم در مورد کرونا در ایران بگم، شعری از نیما یوشیج یادم اومد که میگفت زردها بیهوده قرمز نشدند. وقتی امروز نگاه میکنیم به نقشه‌ای که در خصوص وضعیت کرونا در ایران ترسیم شده، میبینیم که مسئله رنگ کرونایی قرمز به بسیاری از شهرها نفوذ کرده و برگشته، از جمله به مازندران که رنگ کرونایی قرمز رو به خودش گرفته. و نوع جدید ویروس موسوم به دلتا که از هند اومده و همچنین اصلا صحبت از ویروس هندی و آفریقایی هم در میونه. سفیده بهکام با ماست تا آخرین خبرها رو برای ما بگه. سفیده،
ما از ساعتی پیش اگر که شنیده باشن شنونده ها، وزارت بهداشت آمار جدید رو اعلام کرد، 142 کشته و شناسایی 12717 بیمار جدید، که خودش شکایت از این داره که وضعیت داره بدتر میشه. حتی نگاه کنن بیماران بستری همینجور داره شمارشون بیشتر و بیشتر میشه. تازه این آماری هستش که خود مقامات میگن باید ضرب در سه کرد. در حال حاضر محدوده مناطق قرمز کرونا در ایران داره گسترش پیدا میکنه. قبلا از جنوب شروع شده بود، الان به مرکز و شمال کشور هم رسیده. رضا در خبرها اعلام کرد 63 شهرستان قرمز داریم. دیروز وقتی که نگاه میکردی به اپلیکیشن ماسک که مربوط به وزارت بهداشت هست، شمار شهرهای قرمز 32 شهر بود. این یعنی این که یک روزه شمار شهرهای قرمز دو برابر شد و بسیاری از این شهرها شهرهایی هستن که از وضعیت زرد به وضعیت قرمز تغییر رنگ دادن و هیچ جای ایران در حال حاضر عاری از کرونا و به رنگ آبی نیست. گزارش‌ها حکایت از اون داره که خیلی از شهرها مثل تهران که البته به رنگ قرمز هنوز نشده، شمار بیماران بستریش رو به افزایش هست و مقامات شاغل در حوزه بهداشت گفتن که باید منتظر باشیم که شهرهای مثل تهران هم خیلی زود به وضعیت قرمز در بیان. خیلی از مقامات هشدار میدن نسبت به آمدن موج پنجم کرونا، در حالی که یک هفته پیش پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت که این خیز آغاز شده و در واقع موجی هستش که مربوط میشه به همین شیوع گسترده ویروسی که اشاره کردی بهش.
البته سبیده یه اشاره هم بکنیم، چون مقام های مسئول میگن که موج و ما میگیم خیز، شاید به این جهت باشه که مسئله اینه که خب موج کلمه انگلیسیش متفاوته با اون چیزی که تحت عنوان پیک ازش استفاده میشه و نام برده میشه. شاید درستش این باشه که بگیم خیز پنجم این ویروس هم اکنون در ایران مشاهده شده.
درسته، و این هم مربوط میشه به همون ویروس جهش یافته کرونا دلتا که ابتدا در هند شناسایی شد. به هر حال نبستن و دیربستن مرزها و جلوگیری نکردن از مسافرت ها در تعطیلی ها، تجمعات مذهبی و این اواخر تجمعات انتخاباتی، نتیجهش همین وضعی میشه که ما الان داریم میبینیم. تازه یک ماه و نیم دیگه ما با مراسم مذهبی دیگری در واقع مواجه خواهیم شد، ماه محرم، که قطعا اگر در اون شرایط هم مردم رعایت نکنن اوضاع بدتر هم میشه. ولی قائم مقام سازمان تبلیغات کشور گفته که این مراسم برگزار میشه و به هیچ عنوان گفته که برنامه های مذهبی به خاطر محدودیت های کرونایی تعطیل نخواهد شد. محمد
سوید، یک نگاهی هم بکنیم به وضعیت واکسیناسیون. شاید اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم تحت عنوان خیز پنجم ازش نام برده میشه برگرده به مسئله واکسیناسیون که خود مقام های مسئول رسانه های داخلی عنوان میکنن که به کندی ادامه داره پیدا میکنه، و از طرفی هم ما فردا کنکور رو داریم که اون هم میتونه بر نگرانی ها اضافه کنه، و در کنارش هم کشورهای همسایه رو داریم مثل جمهوری آذربایجان که تونستن کنترل خوبی رو از نظر پوشش واکسیناسیون انجام بدن.
درسته، حتی در این کشورها دارن الان میدونی که برای مسافرها هم در واقع دارن تبلیغ میکنن که واکسیناسیون رو به شکل رایگان انجام میدن. اما در کشور ما نه تنها واکسن خارجی رو روش کار نمیکنن و اقدامی براش انجام نمیدن، واکسن های داخلی رو هم بیشتر به شکل تبلیغاتی روش مانور میدن. یعنی ما این همه اسم در هیچ کشوری نداریم که در هیچ کشور پیشرفته‌ای نداریم که 6 تا واکسن رو در داخل اون کشور تولید بکنن، در خود اون کشور هنوز به هیچ جایی نرسیده، بعد صحبت از صادرات اون بکنن. و این واکسن ها، این ششتایی که من حالا چند تاشو اسم میبرم، مثل برکت، فخرا، نورا، واکسن انستیتو پاستور، رازی و غیره، اینا هیچ کدومشون به تایید نهادهای بین المللی و سازمان جهانی بهداشت نرسیده، وارد چرخه واکسیناسیون خودمون هم محمد نشده. و الان با گذشت 63 روز از آغاز واکسیناسیون سالمندان ما هنوز میبینیم که افراد بالای 80 سال هم در ایران متاسفانه در صف دوز دوم هنوز ایستادن.
تجربه های متفاوتی سفیده وجود داره در این باره و تجربه ها بسیار رنگارنگ. من از شنوندگان رادیو فردا دعوت میکنم که حتما تجربه های خودشون رو از مسئله واکسیناسیون با ما در میون بگذارند و به نوعی چشم و گوش رادیو فردا باشن در داخل ایران با آنچه که اونها تجربه میکنند و میآزمایند. همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر، یک توقفی میکنیم برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب اما بریم سراغ مسئله کارگران که همچنان خبرها ادامه داره. اعتصاب کارگران از 29 خرداد ما شروع شده، امروز اگر به تقویم نگاه کنیم 8 تیر ماه هست و این در حالی داره ادامه پیدا میکنه که قرار بود یک در از تجمعی هم روز 9 تیر ماه انجام بگیره که الان در کانال های تلگرامی عنوان شده که این تجمع منتفی شده. روزه بلحری با ماست تا برای ما در این باره بگه و این که چرا این تجمع روزه منتفی شد.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون خبری که در بعضی از کانال های تلگرامی اشاره کردی که منتشر شده، مثلا در کانال پویش کارکنان رسمی نفت گفته شده با توجه به اون چیزی که این کانال نوشته حسن نیت مسئولانه، مسئولان در جهت تسریع امور و حل اساسی مشکلات، گرد همایی صنفی کارکنان رسمی در تاریخ 9 تیر ماه منتفی اعلام شد. و جالب اینجاست که گفته هر گونه سوء استفاده از نام کارکنان رسمی و برگزاری تجمع غیرقانونیه. خب این رو بگم که در گذشتم، خب موقعی که اعتراض ها شروع شد، خواست های کارکنان رسمی به نوعی متفاوت بود. اونها اعتراض داشتن به کسر شدن حقوقشون و در این حال اجرا نشدن ماده 10 که قرار بود وزارت نفت بر اساس اون دستمزد های کارکنان رسمی رو تعیین بکنه و حتی افزایش بده. اون خب منجر به این شد که دو تجمع که آخرینش در 5 خرداد بود برگزار بشه. خب در چندین منطقه نفتی ایران تجمعهای صورت گرفت، از جمله در بزرگترین اسکله نفتی. بعد از اون ما از 29 خرداد، خب از اون موقع هم اعتراضاتشون رو ادامه داشت. وزیر نفت قول داده بود که مسئلهشون حل میشه، ولی بعد از اون شاهد اعتراض کارکنان پیمانکاری و پروژه‌ای بودیم که از 29 خرداد شروع شد. حالا این مطلب اعلام شده، به نظر میاد که خب این قضیه صف کارکنان رسمی رو از کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری جدا.
روزبرت، این چه تفاوتی میکنه؟ الان تو گفتی که این صف رو جدا میکنه، این آیا تأثیری میگذاره در خود مفهوم اون چیزی که الان به عنوان اعتصابهای کارگران و پیمانکاران ازش نام برده میشه؟
خب نه محمد، به خاطر اینکه این کارکنان رسمی هیچگاه اعتصاب نکردن، فقط هفته گذشته یعنی چندین روز پیش به مدت 2 روز از 20 نفتکشی که برای این سوختگیری اومده بودن به جزیره خاک، از سوختگیری 3 نفتکش خودداری شد. تنها حرکت اعتراضی که به قول معروف البته خیلی هم مهم بود، ولی شاید بشه مثلا حتی اسم اعتصاب یا حالا کمکاری رو روش گذاشت، انجام شد. اما اعتصاب متعلق به کارگران پیمانکاری و پتروشیمی و پروژه‌ای هست که اشاره بکنم همین امروز کارگران پتروشیمی اردبیل، کارگران کارگاه نصب نیروی شعبه اندیمشک و همینطور پالایشگاه لامرد در استان فارس به جمع اعتصابیون پیوستند. در حال حاضر بیش نزدیک 75 شرکت در دست کم 9 استان ایران در اعتصاب به سر میبرند. این رو هم بگم که این اعتصاب در شرایطی ادامه داره که نیروهای امنیتی به گفته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس روز یکشنبه پیشنهاد کرده بودن حداقل دستمزد کارگران پیمانکاری افزایش بکنه پیدا بکنه، اما تصمیم‌گیری در این مورد نشده و به نظر میاد که به هر حال حالا با توجه به افزایش فشار روی کارگران پتروشیمی پروژه و پیمانکاری، اعتصاب اونها بسیار قابل توجه هست به نوعی، ضمن اینکه از حمایت‌های جهانی هم برخوردار شده که خب در ساعات پیش هم به اون موضوع پرداختید شما.
روز به یک سوال آخر هم ازت بکنم، اینکه خیلی کوتاه بگو، آیا سقفی مشخص شده برای این اعتصاب ها، این که تا کجا ادامه پیدا میکنه و آیا مطالبات به هر حال وصول بشه این اعتصاب ها پایان پیدا میکنه یا نه؟
کارگران پیمانی و پروژه‌ای مهلت دادن تا آخر مرداد ماه که در غیر این صورت اعلام کردن اعتراض ها گسترده تر خواهد شد، ولی سقفی تعیین نشده. مثلا بگن که ما به طور مثال تا 15 تیر ماه تموم میکنیم یا نه، ولی فعلا که روند گسترش اعتصاب ها هستش. میگم ضمن برخورد هایی که دولت داره میکنه با اونها یا پیمانکاران دارن میکنن، مثلا در اصلوی آب آشامیدنی رو دیگه گفتن تامین نمیکنیم، سالن های غذاخوری رو بستن که حالا کارگران در اصلوی رفتن و غذاخوری ها رو باز کردن به زور، ولی خب این شرایط به نوعی هنوز ادامه داره. اعتصاب ها.
سپاس از تو. با همکارم روزبه بلحری صحبت میکردیم، تهیه کننده مجله کارنامه که ویژه کارگرانه و در این مجله شما میتونید اخبار مربوط به کارگران رو دنبال کنید درباره اعتصاب کارگران و پیمانکاران پتروشیمی که همچنان ادامه داره. اما از این مسئله فاصله بگیریم، بریم به خاورمیانه سری بزنیم، جایی که شاهد این بودیم که رسانه‌های دولتی سوریه از شلیک چند راکت به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در یک میدان نفتی واقع در منطقه دیرالزور خبر دادن. یک مقام نظامی آمریکا هم این رخداد رو تایید کرد و گفت که نیروهای آمریکایی دست به حمله متقابل به عاملان این حمله زدند. در اصل بشنویم گفتگویی رو که با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان داشتم در این باره و از او پرسیدم که با توجه به صحبت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، یا این پیام بازدارنده و قوی رو با خودش داشته حملات آمریکا؟
پیام از نظر نظامی قوی بوده، یعنی در حقیقت آمریکایی‌ها به 3 پایگاه ایران حمله کردند. یکی از مهمترینش قرارگاه امام علی هست در شهر الکمال که در خاک سوریه هست ولی در مرز بلاواسطه در مرز عراق قرار داره. 2 پایگاه دیگه هم حمله کردن. تعداد کشته شدگان بین 7 تا 20 نفر تخمین زده میشه. از نحوه عکس العمل گروه های عراقی یا گروه هایی که مورد حمله قرار گرفتن چنین برمیاد خیلی خیلی عصبانی هستن. از دیروز تا به حال چندین اعلامیه های بسیار شدید و لحنی منتشر شده. همین الان یه اعلامیه منتشر شده، نجبا به هر حال اون گروهی یکی از گروه هایی که طرفدار ایران هست در عراق، اعلام کرده که ما انتقام بسیار سختی خواهیم گرفت. آمریکایی ها هم وارد به اصطلاح یک دوران جدیدی شدن. 60 خودروهای بزرگ نظامی آمریکا در 2 کاروان متفاوت از مرز سوریه رد شدن برای تقویت نیروهای آمریکایی. در یک کلام ما در آستانه بالا گرفتن خشونت ها بین دو طرف هستیم. حالا اگر از این یه مقدار پیشتر بره ممکنه ابعاد این مسئله بزرگتر باشه. میشه امیدوار بود که همه تشخیص بدن که نباید دنبال بالا بردن سطح تنش ها بره.
آره صدر، در یک شرایط خاصی این اتفاق داره رخ میده. از یک طرف به هر حال ما گفتگوهای برجامی رو داریم به صورت غیر مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه به ظاهر آقای بایدن یا دولت آقای بایدن میخواد یک تفاوتی هم بذاره، یعنی بگه این دو موضوع از هم جداست، یعنی مسئله آنچه که پیش از این هم مقام‌های حتی دولت پیشین ایالات متحده آمریکا هم ازش به عنوان دخالت‌های نظامی ایران در منطقه عنوان می‌کردند، این دو مسئله رو از هم جدا نگه داره و یک جور موازنه بین این دو ایجاد کنه. آیا به نظرتون امکان پذیر هست در شرایط کنونی که به گفته شما تنش‌ها رو هم به نوعی داره سطحش رو افزایش میده چون این درگیری‌هایی؟
من فکر نمی‌کنم. همه ناظران منطقه و حتی همه ناظران آمریکایی، ناظران بی‌طرف، معتقدند که یک رابطه بین مذاکرات ایران و نیروهای جهانی در وین و اتفاقاتی که در عراق میفته، و همین علت هم آقای بلینکن صحبت از دفاع از خود کرده. ظاهرا چنین برآورد میشه که گویا ایرانی ها میگن در حالی که ما در پایتخت اتریش در حال مذاکره اتمی هستیم و آمریکا هم چندین بار اعلام کرده که ما میخواهد به توافقی برسه، بنابراین نخواهد به سطح تنش ها رو در عراق بالا ببره، بنابراین ما میتونیم اونجا دست به عملیاتی بزنیم و تا حدودی هم مطمئن باشیم که آمریکا حمله چندانی نمیکنه. این حملات آمریکا که دومین حمله دولت بایدن به نیروهای ایرانی در عراق هست، به ایرانی ها داره پیام میده که تصور نکنید که اگر ما در وین با هم دیگه مذاکره میکنیم، شما در جای دیگری میتوانید دست به کار دیگری بزنید. و همین تم آقای بایدن دیروز در پیامش جمله مهم میگفت، گفت امیدوارم این پیام به کسانی که آدرسشون بوده رسیده باشه که تصور نکنن که ما به هر حال در اثر مذاکرات دیگری دست از پا خطا نخواهیم کرد.
اما از طرف دیگه آقای صدر، اینطور به نظر میرسه که مقام‌های عراقی چندان خوشنود نیستن از آنچه که داره اتفاق میفته، و روز گذشته هم دیدیم که نخست وزیر عراق هم واکنش نشون داد به اقدامی که ایالات متحده آمریکا کرد.
کاملا درسته، ولی ما نمیدونیم که این فقط اظهار موضع زبانی هست، لفظی هست، یا واقعا در پشتش هم مسائل به اصطلاح سختی وجود داره که واقعا عراقی ها ناراحت هستن از آمریکا. ولی یک مسئله هست، آقای الکاظمی نخست وزیر عراق در هفته های آخر یه مقدار داره کوتاه میاد در مورد در برابر نیروهای هشت و شعبی. پریروز، یعنی یک روز بعد از اینکه این رژه بسیار بزرگی در به اصطلاح اون پادگان سابق اشرف که حالا یک نام دیگری برگزار کرد، هشت و شعبی، که آقای الکاظمی هم شرکت کرد و گفت هشت و شعبی فرزندان ما هستند، یک روز بعد از اون آمریکا حمله کرده به نیروهای هشت و شعبی. در حقیقت نمیتونه آقای الکاظمی به اصطلاح از نظر زبانی مخالفت با این حمله آمریکا نکنه، ولی من فکر میکنم از نظر رابطه درونی که شخص الکاظمی و نیروهای امنیتی عراق با آمریکایی‌ها دارن، فکر میکنم چندان مخالفتی داشته باشن که آمریکایی‌ها سعی بکنن مقداری فعالیت‌های هشت و شعبی رو محدود بکنن، چون خود آقای الکاظمی بارها گفته محدودیت شدن چنین فعالیت‌هایی که به دستور خارج از عراق صورت میگیره به نفع حکومت ملی عراق.
بله، شنیدید گفتگویی رو که داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و در این گفتگو پرداختیم به مسئله آتشی که میان آمریکا و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران رد و بدل شده و پیامدهایی که میتونه داشته باشه و پیامی که درش مستطره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اجازه بدید بریم کابل و به کشور همسایه ایران، افغانستان، که اوضاع چندان مناسبی نداره و اکنون با یک بحران و جنگ داخلی دست به گریبان. از اون طرف شاهد این هستیم که طالبان سعی میکنه نفوذ خودش رو گسترش بده، به نوعی برخی از ولایت‌های افغانستان یا استان‌های افغانستان رو تسخیر کنه. شهروندان افغان هم از بیم جونشون در حال فرار هستن از اون ولایت‌ها، و از طرفی دولت مرکزیه که نمیدونه چگونه باید با این حضور طالبان مقابله کنه. شاهد این بودیم که مقام‌های افغانستان به آمریکا رفتن، با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار داشتن، و از طرفی اینکه آمریکا قصد داره نیروهای خودش رو خارج کنه از افغانستان، وعده‌ای که دولت دونالد ترامپ داده بود و محول شد به دولت جدید آمریکا. همراه من در استودیو جعفر احمدی، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان هست، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای احمدی، به هر حال ما شاهد این هستیم که صحبت‌های بسیاری میشه درباره نیروهای خیزش مردمی هم صحبت میشه و در کنارش ارتش حضور داره و وضعیت کلی افغانستان. من فکر می‌کنم بد نباشه اول یه نگاهی بکنیم که الان تحولات افغانستان روی نقشه به چه سمتی داره میره و چه ولایت‌هایی تسخیر شده، آیا نیروهای دولتی تونستن ولایتی رو آزاد کنن و وضعیت شهروندان در قبال این موقعیت چیه؟
تشکر از شما. خب تا حالا با وصف تلاش‌های طالبان برای تصرف بخش‌های زیاد از افغانستان، هنوز این گروه موفق نشده ولایت مشخص را تحت تصرف خود در بیاره. وزارت دفاع ملی افغانستان به تازگی با پخش خبرنامه از بازپسگیری حداقل دو ولسوالی در ولایت فاریاب خبر داده، خان چارباغ و پشتون کوت. به گفته ای وزارت به تازگی از تصرف طالبان بیرون شده. در حال حاضر درگیری شدید در چند ولایت، بغلان، قندوز، بلخ، تخار، فاریاب، همچنان پکتیا و زابل ادامه داره. وزارت دفاع افغانستان اطمینان میده که برای بازپسگیری ده‌ها ولسوالی که در هفته‌های اخیر در کنترل طالبان قرار گرفته تلاش میکنه و میگه که برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از ولسوالی‌ها عقب نشینی کرده. این در حالی است که به تازگی ارزیابی تازه اداره‌های استخباراتی ایالات متحده نشان داد که حکومت افغانستان ممکن است ظرف 6 ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فرو پاشه. طوری که در جریان هست، این روند خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال آغاز شد و قرار است تا 11 ماه سپتامبر سال روان با پایان برسه.
سوالی که پیش میاد اینه که الان این گفتگوهایی که بین مقامهای افغانستان و ایالات متحده آمریکا بود به کجا رسید؟ آیا کمکی قرار صورت بگیره و شرایط به چه سمتی داره میره؟
خب طوری که میفهمین با وصف وعده هایی که برای برقراری امنیت در افغانستان از طرف همسایه های کلیدی و اثرگذار این کشور داده شده، هنوز هم خشونت ها روان است و در میان افزایش خشونت ها سفر مهم از طرف هیئت بلندپایه دولت افغانستان به ریاست رئیس جمهور غنی به ایالات متحده صورت گرفت. مقام های افغانستان این سفر را پر از دست آورد خواندن و استدلال میکنن که در جریان سفر حمایت سیاسی و مالی ایالات متحده آمریکا را به دست آوردن. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به مقام های افغانستان اطمینان داد که ایالات متحده در کنار افغانستان خواهد ماند، هم به کمک های مالیش ادامه میده و هم به کمک سیاسیش.
خیلی کوتاه چون وقت زیادی نداریم، از 30 ثانیه یه نگاهی هم بکنیم به ایران همسایه افغانستان و اینکه ایران موضعش الان در این میون چی هست.
خب ایران هم نگران هست به خاطر خشونت ها در افغانستان. به تازگی سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که گفتگوهای بین افغان ها باید ادامه پیدا بکنه. افزود که درباره ادامه خشونت ها در افغانستان نگران هست. طوری که در جریان هستین، ایران چندین بار میزبان حضور نماینده های طالبان بوده و نقش ایران در اوضای افغانستان خیلی اثرگذار دانسته میشه.
سپاسگزارم جعفر احمدی که با ما همراه بودن از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر هستید. در لحظات پایانی به سعی می‌بریم چند تلفن رو با هم در ادامه بشنویم که از نظر شما هم آگاه بشیم.
این وزیر بهداشت واقعا یک آدم بسیار بسیار بیکفایت، نالایق، بی اندازه چاپلوس و تملق‌گو و بی اندازه علاقه‌مند به اون میز و صندلی که بهش دادن و مطلقاً و ابداً در مورد سرنوشت مردم بیچاره ایران نه فکر میکنه نه اهمیتی قائل میشه.
آقا این انتخابات را حماسه حقاً حماسه خوانده، ولی به صحبتهایی که در زمانی گفته بود که آنهایی که انتخاباتشان زیر 30% 40% بدبختن حد این حرفا می زدن، الان شده حماسه. به ملت ایران تبریک میگویم که انتخابات حماسه بوده که ما بردیم. انشالله که یک حماسه دیگه در راه است.
خب با صدای شما این مجله بعد از ظهر رو بهش بدرود میگیم.